أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المسرفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما إمامنا الكهف الحصين وغياث المظفر المستكين، صاحب الأمر والعصر والزمان، حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس أماره خودم را أولا و همه شما برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی و از خدای متعال متضرعانه خواهانیم توفیق رعایت تقوا را به همه ما بیش از پیش عنایت بفرماید. در توصیه به تقوا به لحاظ این که بنا دارم صحبت امروزم طولانی نشود، فقط به این تذکر بسنده می کنم، به خودم و شما عرض می کنم و یادآوری می کنم، برادر بزرگوار، خواهر محترم، یک ماه تمرین کردیم در مقابل نفس اماره‌ای که غذا می‌خواست و گرسنه بود، صبر کردیم در مقابل کام تشنه و تشنگی و فشار آتش مقاومت کردیم، در مقابل شهوات و لذات استقامت نمودیم، روزه گرفتیم و تمرین کردیم که در مقابل هوای نفسمون مقاوم و صابر باشیم. عزیزان، نمازگزاران نماز جمعه، روزه به پایان میرسد ولی صبر ما، مصابره ما، پایداری ما، مجاهده و مقابله با هواهای نفس ما باید ادامه پیدا بکنه. باید در مقابل حرف حرامی که میخواهد از دهان من خارج بشه، دستی که به تجاوز و گناه میخواد دراز بشه، پایی که به سمت گناه میخواد قدم برداره، ظلمی که در خانه، در بازار، در اداره به ناس از ما صادر بشه، همه اینها باید با مقاومت بنده و شما روبرو بشه. روحی که مثل آهن در کوره رمضان آب دیده شده و روانی که در ماه مبارک رمضان سیقل یافته و تابناک و درخشان شده، باید در 11 ماه دیگر خودش را نشون بدهد و به بنده و شما توفیق ثبات و پایداری و مقاومت در مقابل شیطان و نفس اماره عنایت کند. و این معنای تقواست و این هدف روزه است. خدایا در این روز جمعه، در حالی که مهمان تو و در خانه تو هستیم، با کمال التماس و التجا و نهایت خضوع و نهایت ذلت و نهایت احتیاج و نهایت فقر و مسکنت، دست هامونو به درگاه تو بلند میکنیم و عرض میکنیم خدایا توفیق تقوا در تمامی زندگی به ما عنایت بفرما، توفیق ترک گناه، توبه چنان که تو میپسندی، انجام اعمال صالحه با برکت به ما و فرزندانمون عنایت بفرما. خدایا اون چه خیر مادی و معنوی به دوستانت عنایت کرده ای به ما مرحمت بفرما، اون چه شری که از همه دوستانت برطرف نموده ای، شر دنیا و آخرت، از ما و نسل و خانواده ما برطرف بفرما. بحث مستمر ما در خطبه اول نماز جمعه، جامعه نمونه اسلامی است. به فضل و لطف خدا بحث مهم شیعه نمونه رو در حدود فرصت‌هایی که داشتیم به پایان بردیم. امروز روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان هست و روز قدس نامیده شده. از طرف امام امت رضوان الله تعالی علیه، جمعه آخر رمضان روز قدس و در حقیقت روز ملت اسلام نامیده شده. به همین مناسبت و در ادامه اون بحث مستمرمون، من اشاره می کنم به خصوصیات یک امت نمونه، و این بحث رو هم بنا دارم در همین یک خطبه جمع کنم. امروز که روز امت اسلامی است، امروز که روزی است که همه امت اسلامی نقطه نظرشون و کانون توجهشون به یک مسئله جلب و جذب شده است، ببینیم ما به عنوان یک امت چگونه می توانیم نمونه باشیم. کوتاه و مختصر برادران عزیز، با برداشتی که برخی از مفسرین و اندیشمندان اسلامی از آیات و روایات دارن، انسان یک وجود فردی داره و یک وجود اجتماعی. وجود اجتماعی ما مستقل از وجود فردی ما یک وجوده، یک خصوصیات داره، یک ممیزات داره. شما در قرآن کریم میبینید ما یک مرگ فردی داریم، یک مرگ اجتماعی داریم. یه وقت میفرماید کل نفس ذائقة الموت، یعنی هر فردی میمیرد. یک وقت میفرماید لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. یعنی ملت ها و امت ها به وجود اجتماعیشون هم یه نوع مرگ دارن، میرایی دارن. در قیامت هم که محشور میشیم یک نامه‌ای به دست ما میدهن که خصوصیات این نامه برای ما مبهمه و مباحث زیاد و زیبا و درس آموز فراوانی داره، اما نامه عمل فردی بنده و شماست. اما غیر از این نامه عمل، کل امت تدعا الى کتابها، هر امتی هم نامه عملی داره. معلوم میشه برادران و خواهران ما دو محاکمه در پیش داریم، یکی محاکمه من به عنوان یک فرد و ثواب و جزایی که به خاطر اعمال فردی دارم، یکی هم به عنوان امت اسلامی. ما به عنوان یک امت وظائفی داریم، باید خصوصیاتی در این امت وجود داشته باشه، باید ممیزات و اوصاف خاصی در این امت به وجود بیاد. این رو خدای متعال از ما میخواد به عنوان امت نمونه. من به دو سه تا از این خصوصیت ها اشاره میکنم. اولین خصوصیت یک امت نمونه و یک ملت نمونه، روح همبستگی و پیوستگی به هم هست. اگر امت رو یک جسم فرض کنیم، روحی که در این کالبد و در این تن وجود دارد، اون روح همین محبت و اخوت و الفت هست. اون چرا که حکومت امیر المؤمنین علیه السلام و افضل مردم بعد از رسول الله را زمین گیر کرد، ناتوان کرد و قلب علی را به تعبیر خود علی پر از چرک کرد و او با دل خونین از دنیا رفت، این بود که می فرمود ایها الناس المجتمعت و ابدانهم المتفرقت و قلوبهم. امتی که اعضاش کنار همن ولی با هم نیستن. امروز متاسفانه باید عرق شرم بر چهره ما بنشیند که نگاه میکنیم در تمام گوشه گوشه این وطن بزرگ اسلامی آتش و خون در جریانه. برادر کشی متاسفانه در سراسر کشورهای اسلامی، جای جای این امت اسلامی قلبهای ما رو جریحه‌دار میکنه. نگاه کنید از فلسطین و مجزره فلسطین و کشتارگاه فلسطین، به کنارش لبنان نگاه کنید، به لیبی نگاه کنید، به عراق مجروح نگاه کنید، به پاکستان مظلوم نگاه کنید، به میانمار بروید، به بحرین مظلوم برید. همه جا داریم آدم در پیشگاه خدا و پیامبر احساس خجالت میکنه. عجب چی شده که این امت همه جا به جان هم افتاده؟ چی شده این همه بیرحمی نسبت به هم دیگر؟ آیا پیغمبر از ما همین رو میخواست؟ علمای این امت در پیشگاه خدای متعال چه جوابی دارن؟ افراد این امت در پیشگاه رسول خدا چه جوابی دارن؟ مسئولین این امت در پیشگاه خدا چه جوابی دارن؟ پیغمبر در حجة الوداع در مسجد خیف خطبه خوان. من دو سه نکته کوتاه از پیام پیامبر رو در دو سه مورد عرض می کنم. یکی در خطبه مسجد خیف حجة الوداع از ما چی خواست؟ فرمود هم یدون علا من سواهم، مسلمان ها یک دستن علیه کسانی که به اونها میخواد زور بگه و ظلم کنه. این انگشت ها هر کدوم وجود مستقلن، اما در مقابل دشمن همه گره میشن، یک وجود میشن و به سینه متجاوز میخورن. امروز انگشت های امت اسلامی اینجورن یا انگشت ها یکایک در چشم همدیگه فرو میرن؟ این داره دیگری رو کور میکنه و اون دیگری رو داره اذیت میکنه. پیغمبر از ما اینجور فرمود، اون چه که نقل شده از اون حضرت، فرمود شما مثل مضمون فرمایش حضرت، شما مثل راکب سفینه ای هستید، همه در یک کشتی نشستید، اگر کسی یه گوشه یه کشتی رو سوراخ کرد همه غرق خواهند شد. امت اسلامی سوار بر یک کشتی است. هر ضربه ای که به این کشتی بخوره به همه ضربه خورده. این همه فریاد اتحاد و وحدتی که از حلقوم امام رضوان الله تعالی علیه و رهبری بیرون میاد و فتاوای اسلامی، مباحث تقیه، مباحث، این همه دست وحدت دراز میشه و متاسفانه گاهی در بعضی از جاها جواب داده نمیشه. چه جوابی در پیشگاه خدا دارن؟ پیغمبر در تشبیه دیگری طبق نقل فرمود کل جسد الواحد، امت اسلامی مثل یک بدنه. اگر بدن خدای نکرده ضربه سختی به بدن یک انسان وارد بشه، در منطقه نخاع و امثال اینها ضربه خورده، حالا نمیدونن آیا یا کسی است که سکته کرده، نمیدونن این زنده است بر میگرده بر نمیگرده، این عضو فلج شده یا فلج نشده، یک آزمایش بسیطش اینه، یه سوزن به نو که پاش میزنن. اگر گفت آخ، اگه فریاد زد، اگه آخ نتونست بگه، چشمشو به هم زد، دهانشو وا کرد، دستشو تکون داد، انگشتشو تکون داد، ماهیچه های شهرش در هم کشیده شد، معلوم میشه که هنوز اعصاب وصله، هنوز این عضو زنده است. اما اگر هیچ عکس العملی نشون نداد چی؟ امت هم همینه. تشبیه پیغمبر کل جسد الواحد همینه. اگر یک گوشه امت اسلامی زلزله آمد، سیل آمد، مصیبت طبیعی واقع شد، همه این امت باید احساس مسئولیت بکنن. اگر یک کشتار واقع شد، اگر یک جنگ واقع شد، اگر یک مصیبت به وجود آمد، همه باید همبستگی کنن. آیا امروز امت اسلامی ما اینجوره؟ بله، دلهای آحاد مردم با هم برادرانه مهربانه، اما مصیبت‌های فراوانی داریم. همه ما وظیفه داریم امروز مسئله اتحاد این امت را به صورت جدی هم خودمون عمل کنیم، هم توصیه کنیم و هم دعوت کنیم و هم اونهایی که ایجاد تفرقه میکنن و ایجاد اختلاف میکنن، اونا رو بشناسیم بفهمیم اینها یا جاهلان دشمنان جاهلان یا عالمان آلت دست بیگانه و صهیونیست‌ها هستند. اینهایی که فتواها صادر میکنن، در جدیدترین فتواهاشون فروش زمین به شیعه جایز نیست. چه خبره؟ مگه دشمن شیعه سنی است؟ مگه دشمن سنی شیعه است؟ دومین خصوصیت امت نمونه این هست که امت وسط باشه، امت اعتدال باشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، اسلام از ما اعتدال در امور رو میخواد. زیاد روی و کوتاهی، افراط و تفریط در همه مجالات زندگی غلط و محکومه. چون جمعیت مسجد پر شده و عزیزان بیرون هم گرمه، عزیزانی که بیرون هستن بیان لای صفهای نماز بنشینن، وقتی نماز اگر نشد وقت نماز برن بیرون، ولی الان تا جایی که امکان داره عزیزان جا بدن که لابلای صفها بنشینن تا خطبه ها تمام بشه، بعد برای نماز بیرون خواهند رفت. امت وسط، خوب دقت کنید عزیزان و خوب دقت دارید به حمد الله، ما عملی شایسته تر و زیباتر و پرثوابتر از عبادت داریم؟ در عبادت ما یک باب داریم در کتاب شریف وسائل الشیعه و سایر کتب حدیثی ما، الاقتصاد فی العباده، یعنی حتی در عبادت زیاده روی نشه، نه کوتاهی بشه نه زیاده روی بشه، حتی در عبادت. اسلام دین میانه است. میانه هم یعنی همونی که خدا فرموده. در بحث مالکیت ما نه طرفدار تفکر مارکسیستی و کمونیستی هستیم که اونها مالکیت فردی رو به طور کلی انکار میکنن، نه طرفدار تفکر لیبرالیستی سرمایه‌داری غربیم. اونها در اون تفکر سرمایه‌داریشون مالکیت فردی را بدون محدودیت میپذیرن، مگر محدودیتی که برای امنیت خود سرمایه باشه. نه، این رو اسلام نمیپذیره. خیلی از درآمدها رو میگه نامشروع، ربا اجازه نیست، رشوه جایز نیست، شرب فروش خمر، فروش اسلحه به برای کشتن مظلوم و امثال اینها رو جایز نمیدونه. مالکیت نه اونی که مارکسیست ها میگن، نه اونی که سرمایه داری میگن، حد وسط. مالکیت محترم در چارچوبه درآمد حلال، در محبت ها رعایت اعتدال. کسی که با جامعه بی محبت این مؤمن نیست. کسی که به همه میخواد محبت ببرزه، نه، شما حق نداری به دشمن خدا محبت ببرزی، حد اعتدال. در امور دنیا و آخرت نه چنان به دنیا بچسبیم که از آخرت غافل بشیم، نه چنان به آخرت بچسبیم که از دنیا غافل بشیم. فرمودن در روایات ما، از ما نیست کسی که دنیاشو به خاطر آخرتش خراب کنه یا آخرتش رو به دنیا برای دنیاش خراب کنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اعتدال. امروز ما ضربه میخوریم از تندروی هایی که در دنیای اسلام هست، از تندروی هایی که در دنیای اسلام هست. گاهی بعضی ها در همه مذاهب متاسفانه تندروی هایی هست، فکر میکنن امروز جهاد در اینه، امروز خیر امت در اینه که به همدیگه بپرن، به دیگران توهین کنن، به دیگران جسارت کنن. اینها مصلحت نیست، اینها صحیح نیست، اینها خط اعتدال اسلامی نیست. عده‌ای هم باز از اون طرف افتادن که فکر میکنن اصلا تفاوتی نیست، حالا در اعمال و در عقایدم هیچ وقت توجه ندارن که من به عنوان یک مذهب چی وظیفمه، تحقیق نمیکنن، سوال نمیکنن، از بحث های اینجوری پرهیز میکنن. نه، من به عنوان یک شیعه عقیده خودم رو باید بشناسم، وظیفه خودم رو بشناسم، بر ذره ذره این عقیده و احکام پای بفشرم محکم و استوار بدون هیچ ذره عقب نشینی، ولی در عین حال ضمن احترام به همه مذاهب اسلامی و همه برادران مسلمان و خواهران مسلمان. این حد اعتدال، اعتدال در همه مسائل، تفرید، افراد، خشونت، تندی های بیجا برای جامعه اسلامی مضره. رهبر معظم انقلاب چندی قبل فتوا دادن، این فتوای ایشونه که توهین به شخصیت های از اهل سنت حرامه. چرا؟ برای اینکه این آتش فتنه ای رو درست میکنه که بعد قابل پیشگیری نیست. نه افراد، نه تفرید، نه تندی کردن با دیگران، نه کوتاهی کردن در فهم مذهب و فهم عقیده و عمل به وظیفه. اعتدال، و چقدر ما به این اعتدال نیازمندیم. ای کاش فرصتهایی باشه برای ما بزرگان یک ماه راجع به اعتدال صحبت کنیم، در خانواده، در محبت به فرزند، در مسائل سیاسی، در درون جامعه شیعی، در روابط سیاسی خودمون، در رابطه با احزابمون، گروهامون، برخوردمون با هم دیگه. یک انتخابات میبینی متاسفانه جامعه رو به هم میریزه، چون اعتدال نداریم. دوستی بیه مرز و دشمنی بی‌مرز، اعتدال در سطح جامعه بزرگ اسلامی و امت اسلامی، اعتدال در رسیدن به دنیا و آخرت، توازن در امور. پس خصوصیت دیگر امت نمونه هم و جعلناکم امتا وسطا، امت وسط بودن، دوری از افراط و تفریط. و خصوصیت سوم و آخرین خصوصیت امت نمونه، امتی که دشمن شناس باشه و در مقابل دشمن مقاومت کنه. برادران عزیز، خواهران گرامی، امروز یکی از مهلکترین امراض و بیماری ها بیماری ایدز. شما با نام این بیماری و خصوصیات این بیماری کم و بیش همه در جریان، هم تبلیغات فراوانی شده. از شما میپرسم این بیماری ایدز یا ایدز، این چه بیماری است؟ این چه کار میکنه؟ آیا دست آدم درد میگیره؟ پای آدم درد میگیره، شکم آدم درد میگیره، سر آدم درد میگیره، چشم انسان کور میشه، چه میکنه با انسان؟ از هر متخصصی بپرسید میگه نه، بیماری ایدز با اینها کار نداره. بیماری ایدز سیستم دفاعی بدن شما رو مختل میکنه. یعنی چه؟ یعنی توان دشمن شناسی و مبارزه با دشمن در کشور وجود شما مختل میشه، و این بدترین مرض ها دیگه. راه برای ورود همه میکروب ها و ویروس ها آزاد میشه. اون وقت نه تنها دست و پا و چشم و سر، تمام اعضا گرفتار میشن. اونی که در این بدن کوچک شماست در عالم کلیش هم همینه. امت اسلامی اگر دچار غفلت از دشمن بشه، دچار ایدز اجتماعی شده. مقاومت خودش رو در مقابل دشمن از دست بده، یه امتی بشه که همه بتونن توی سرش بزنن، این دچار بیماری مهلک ایدز اجتماعی شده. امام روز قدس رو اعلام کرد تا ما در این بیماری گرفتار نشیم، ما بفهمیم، بدانیم دشمن زنده ای داریم، دشمنی داریم که علیه ما توطئه میکنه، دشمنی که برای کشتن ما و کشتار ما و نفی ما و عباده ما و ریشکن کردن ما جدی است. این هدف کلی قدسه. این برای این بود که بدانیم، بفهمیم، بدانن و بفهمن که شیعه دشمن سنی نیست، سنی دشمن شیعه نیست، فارس دشمن عرب نیست، عرب دشمن فارس نیست، این کشورهای همجوار و غیر همجوار دشمن هم نیستند، دشمن اونجاست، همونیست که خواب رفتید و ازش غفلت کردید، همونیست که از طریق کانالهای تلویزیونی هر شب به خانه های هممون سر میزنه، همونیست که از طریق وسائل اعلام جمعی و از طریق رسانه های گروهی با سلطه صهیونیست‌ها بر اینها هر روز در تمام میادین زندگی ما حضور داره، همونیست که از طریق اقتصاد دنیا بر اقتصاد دنیای ما چنگال افکنده. امام اینو میخواد به ما بگه. اینها ضرورت اجتماع ماست، ضرورت ملت ماست، اینها باعث وحدت امت اسلام نیست، اینها باعث آرامش امت اسلام نیست. دشمن رو بشناسیم. مولای ما، آقای ما، آقای دنیا و آخرت، امیر مؤمنان و مولای متقیان فرمود من نام لم ینم عن، کسی که خوابش ببره اینطور نیست که دشمن او هم بخوابه. اگر ما چشممونو بستیم معنیش این نیست که دشمنم چشمشو ببنده، نه، دشمن بیداره و چون دشمن بیداره باید بیدار باشیم، باید توجه داشته باشیم، باید بدانیم مسئله قدس مسئله فلسطینی ها نیست، مسئله لبنانی ها نیست، مسئله دنیای اسلامه. حرف اونها از نیل تا فرات، بالاتر از نیل تا فرات، اونها حرفشون نابودی اسلامه. امیدواریم خدای متعال به همه امت اسلامی توفیق یک وحدت و اخوت و محبت و دوم توسطی بودن و دوری از افراط و تفریط و سوم توفیق دشمن شناسی و مقاومت در مقابل دشمن را بیش از پیش عنایت بفرماید. دو نکته کوتاه هم دارم. اولا زلزله آذربایجان شرقی و مصیبتی که به عزیزان ما در این زلزله اخیر وارد شد موجب تأثر و تأسف همه ما و همه دوستان امیرالمؤمنین هست. ما برای از دست رفتگان این حادثه و همه حوادث مشابه در سراسر دنیای اسلام طلب رحمت و مغفرت میکنیم و برای بازماندگان طلب اجر و صبر دنیا و آخرت میکنیم و امیدواریم ان شاء الله با همت مسئولین و همت مردم و همت همه عزیزان مصیبت این عزیزان به بهترین نحو در حد امکان جبران بشه و مجدداً اونها به سر خانه و زندگیشون برگردن. اگرچه کشور ایران اعلام کرد که ما از کمک‌های خارج از کشور خیلی انتظار نداریم و امکانات فراهم برای اصلاح امور، ولی به عنوان این که عزیزان زیادی مراجعه کردن و تقاضا داشتن که به هر نحوی شده در این مشکل همدردی و همراهی خودشون رو اعلام کنن، صندوق‌هایی در مسجد گذاشته شده، عزیزانی که خواستن کمک کنن این کمک‌ها ارسال خواهد شد. انشاءالله امیدواریم در همه حوادث مشابهی که به طور طبیعی همیشه پیش میاد در هر کجای دنیا باشه این احساس محبت باشه و سعی کنیم به نحوی خودمون رو در مرهم گذاشتن به زخم دیگران شریک کنیم و در ثواب اون سهیم باشیم. نکته آخرینی که میخوام عرض کنم بحث عید سعید فطر هست. خب بنابر اون چه که همه مراجع شیعه در آغاز ماه رمضان فرمودن، اول ماه مبارک رمضان شنبه بود و طبیعتاً احتمال می رود که یک شنبه عید فطر باشه، و اگر یک شنبه عید فطر نباشه دوشنبه عید فطر خواهد بود. بارها به محضرتون عرض شده که مسئله عید فطر یا آغاز ماه رمضان ربطی به مرزهای جغرافیایی نداره. ما تابع ایرانیم یا تابع عراقیم یا تابع عربستانیم، این حرف غلطی است. ما تابع رؤیت ماهیم و رؤیت ما هم بر اساس روایتی است که شیعه و سنی نقل کردن، صم للرؤیه و افطر للرؤیه، او صم لرؤیته و افطر لرؤیته، دو عبارت این هر دو روایت نقل شده. این روشن بشه به فرزندانتون، به دیگران، به همکاران منتقل بشه، بحث دیدن ماه، تا ما هم دیده نشده هر کس اعلام عید بکنه اعلام غلطی است بر اساس این روایت مسلم بین فریقین. ما تابع دیدن ماهیم، بنابراین اگر در شام یک شنبه، در شب یک شنبه ماه رؤیت شد، در اینجا رؤیت شد، برای ایران هم حجته، در ایران رؤیت شد، برای اینجا هم حجته، در افغانستان رؤیت شد، برای اینجا هم حجته، در عراق رؤیت شد. بنابراین ما منتظر این میمونیم ببینیم آیا ماه دیده خواهد شد یا نه. اگر دیده شد اعلام میکنیم، اگر هم دیده نشد طبیعتاً بعد پس از گذشت 30 روز عید فطر خواهد بود. و این هم نگران نباشید، دشمن میخواد هر چیز کوچکی رو تبدیل به یک مبحث اختلافی کنه. حالا اگر آمد و بعضی از مراجع شیعه براشون عید ثابت شد، بعضی ها ثابت نشد، هیچ مشکلی نداریم، هر کس طبق وظیفه مرجع خودش عمل میکنه و انشاءالله پیش خداوند متعالم مأجور و مصاب هست. چنین مباحثی رو هیچ وقت نگذارید تبدیل به یک بحث اختلافی بشه و صحبتی گشوده بشه. ما تسلیم رؤیت کسی اگر خودش ماه را ببینه، همه مراجع اگر بگن نه عید نیست، وظیفه شرعی روز که اون روز فرداش روزه نگیره چون خودش ماه را دیده. همین وظیفه که شما دارید مراجع هم دارم، بنده به عنوانی مرجع برام ثابت شد که ماه دیده شده، اعلام میکنم فردا عید. بنده به عنوان یک مرجع ماه برام ثابت نشد، اعلام میکنم فردا ما عید نیست. مقلدین این آقا طبق دستور او عمل میکنن، مقلدین اون آقا طبق دستور، هیچ اختلافی بحثی نگرانی هم نداریم. امکان این هم که همه یک حرف بزنن خیلی از مواقع وجود نداره، خیلی از مواقع هم وجود داره. در اول ماه رمضان به حمدالله برای همه ثابت شد، همه مراجع شیعه یک جا فرمودن و ما هم تبعیت کردیم. لذا مبحث عید فطر رو هم به این نحوه انشاءالله امیدواریم به سامان برسه. و مهم اینه که عید سعید فطر هر وقت شد، یا یک شنبه یا دوشنبه، انشاءالله امیدواریم به فضل خدای متعال فرشته های خدا شاهد باشن بگن اینها از ماه رمضان خارج شدن، همونطور که از ماه خارج شدن از گناه هم خارج شدن. دست به شانه یکایک ما بزنن طبق اونچه که در روایات آمده، بگن مرحبا، خدا گذشتتون رو آمرزی، از این به بعد پرونده اعمال شما سفید و گناهی نیست، سعی کنید دوباره آلوده اش نکنید. خدایا به عظمت این روز سوگندت می دهیم، عید سعید فطر را بر همه مسلمین مبارک قرار بده، اون را عید محبت، عید اخوت، عید پیروزی مسلمانان بر دشمنانشون مقرر بفرما. خدایا اموات و ذوی حقوق ما شهدا و علما و امام امت را غریق بحار رحمتت بفرما. خدایا حوائج همه دوستان امیر المؤمنین و عزیزانی که در این نماز و در این مجلس هستند، خدایا حوائج مشروعه همه ما را به فضل و کرمت برآورده به خیر بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله.